بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان که فرصتی رو قرار دادن که چند نکته رو در باب موضوع این نشست خدمت رفقا عرض کنم، و البته متاسفم که فرصتی نخواهد بود که نظر فضلا و اساتید محترم رو و اشکالاتی که احیانا به عرض من ممکنه وارد بشه بشنویم در این جلسه. من حدود 10 نکته در باب مردم سالاری دینی یادداشت کردم که فکر میکنم به 3-4 تاش حد اکثر بیشتر نرسم، و وقتی از مردم سالاری دینی بحث میکنیم در واقع سوال از مشروعیت و حق حاکمیت و منشأ اون پیش میاد، و تلقی کسانی از مردم سالاری دینی که تلفیق دو نوع مشروعیت، تلفیق دو تفسیر از حق حاکمیت رو در کنار یکدیگر گمان میکنند که به مفهوم مردم سالاری دینی است، من میخوام در این نکاتی که عرض میکنم مورد نقد قرار بدم. اگر کسی از مردم سالاری دینی چون این برداشتی داشته باشه که ما دو نوع مشروعیت یا دو تفسیر از حاکمیت رو داریم با هم تلفیق میکنیم و از بیرون به سمت هم فشار میدیم و گره میزنیم، البته همونطور که آقای دکتر مهفور استاد محترم فرمودن، پیچیدگی ذهنی بلکه میره به سمت دلپیچه های سیاسی به وجود میاره در جوامع و در تاریخ، یعنی مشکلات زیادی خواهد داشت، مشکلاتی که لاینحل میمونه. اگر سوال از حق حاکمیت مسئله اصلی است در مردم سالاری دینی و اون پارادوکسی که به ذهن بعضی آمده مربوط میشه به این سوال، به نظر من این پاسخ که تلفیقی بکنیم بین دو نوع مشروعیت، این پاسخ برای اون سوال کافی نیست. ما همیشه گرچه ناخودآگاه در حال دستبندی مفاهیم و به تبع اون دستبندی جریانات فکری در تاریخ هستیم، در باب نسبت دین و مردم سالاری هم علل قاعده مجبور به این دستبندی هستیم، عیبی هم نداره، چون در مورد دیدگاه‌ها پیش داوری نباید کرد اما داوری باید کرد. ممکنه عده‌ای خیرخواهانه فکر کنن که دین چون در حوزه حقوق مدنی و سیاسی مشکل کم اعتباری داره، مجبوره با کارت اعتباری دموکراسی وارد عرصه‌های آکادمیک و روشنفکری و سیاسی بشه، ولذا از باب تعارف یه پسوند دینی سر دموکراسی میاریم تا کارمون را بیفته. فعلا به خصوص در کشورهایی که انتخاباتی ارائه میشن، یعنی مسئولینشون، احزابشون، نخبگانشون هر چند وقت یک بار محتاج میشن به آراء مردم و جلب توجه مردم، و بسیاری هم نه به حقوق مردم بلکه به آراء مردم میاندیشند و براشون آراء مردم مهمتر است از حقوق مردم. یکی از طرفداران مشهور حقوق زن در امریکا خطاب به دولت مردان امریکا این تعبیر رو داره، میگه که اون چه برای شما مهم است آراء زنان است نه حقوق زنان، همونطوری که به آراء مردان و نجات پرستان و سیاهان و همجنس بازان محتاجید و در هر محفلی یه سخنرانی و نطقی مناسب اون محفل آماده میکنید برای جلب آراء، و در اون نطق حقوق اون مخاطب در رأس فهرست حقوق بشره. اگر کسانی با این دیدگاه به سراغ مردم سالاری دینی بیان، در واقع برای تبیین مردم سالاری دینی احتیاج به ایدئولوژی ندارن، کافیه که قلق داشته باشن. ایدئولوژی مبانی فلسفی کلامی برای توجیه این نوع مردم سالاری نوع ضرورتی نداره. ادعی الفاظ دینی رو ابزار یا چرخ پنجم و چرخ احتیاط برای ترویج مفاهیم غیر دینی در جامعه دینی میدانند. از مردم سالاری معنوی یا دینی چون این مرادی دارن. ادعی هم مردم سالاری رو که طبق تعریف باید حکومت بدون حاکم باشه، طبق تعریف حکومت بدون حاکم باید باشد که نیست، ممکنه پوششی بدانند برای توجیه دموکراتیک به نفع حکومت‌های غیر دموکراتیک. حالا سوال اصلی از همه کسانی که دموکراسی رو قبول دارن، چه دینیش چه غیر دینیش، این است که مردم سالاری به نظر شما و در نظریه شما مشروعیتش رو از کجا میاره؟ یعنی منشأ حق حاکمیت مردم چیست و چرا؟ ادعی که به زوال اندیشه سیاسی اسلامی یا شیعی معتقدن یا ایرانی، البته خیلی کارشون راحته، اینا فوری میرن تاریخ فلسفه غرب و خاکبرداری میکنن. نظریه از نظریه فیلسوفان سیاسی غرب در قرن 17 و 18 که هنوز حجیت راسیونالیستی هم برای عقل قائل بودن کمی، از اونها هم عبور میکنن، میگن حتی دوره دموکراسی مبتنی بر حقوق طبیعی گذشته، میرسن به دموکراسی لیبرال و دموکراسی انگلو امریکن که اساسا با نفی حجیت وحی، نفی حجیت عقل و نفی حجیت اخلاق شروع شده این نوع دموکراسی. و بنابراین هیچ منشأ الهی یا اخلاقی یا عقلی برای حق حاکمیت تو این دستگاه نمیشه پیدا کرد اصلا، چون حجتی و اتوریتی وجود نداره، نه حجت عقلی، نه حجت اخلاقی و نه حجت وحیانی وجود نداره توی این نوع دموکراسی با تعریف جدید. و چون حجت نداریم به دموکراسی پناه میبریم تو این ایدئولوژی. و البته عملا و معالا به نام دموکراسی در یه دوره تکنوکراسی و در یه دوره هم اولیگارشی سرمایه‌داری حاکم حکومت میکنه بر جامعه بشری. امروز میدونید اون چه که در غرب در محافل آکادمی که اصلی غرب در گفتمان غالب در غرب تدریس و ترویج میشه، دموکراسی بر اساس حقوق طبیعی نیست اتفاقا، یعنی دموکراسی مستدل نیست، دموکراسی اضطراری است. یعنی با این استدلال به دموکراسی نمیرسن که چون مردم حقوق طبیعی دارن، حاکمن بر سرنوشت خودشون و این حق رو دارن، بنابراین باید با آرای مردم رجوع کرد. اتفاقا استدلال چیزی دیگریه. استدلال این است که چون منشأ برای حاکمیت و برای حق حاکمیت وجود نداره و قابل داوری نیست و ما امکان داوری نه فلسفی، نه کلامی، نه دینی و نه ارزشی نداریم راجع به هیچ نوع حاکمیتی، بنابراین ما به آرای عمومی پناه میبریم تا همدیگر رو پاره پاره نکنیم. یه استدلال فلسفی نیست، این یک اضطرار پراگماتیستی است. دموکراسی و مردم سالاری که امروز به عنوان گفتمان حاکم در دنیا تبلیغ میشه، دموکراسی مبتنی بر مشروعیت حجیت حقوق طبیعی نیست. این خیلی ها ماها نمیدونیم و هنوز بر همون اساس داریم بحث میکنیم. چرا برای حاکمیت دنبال حق و توجیه حقوقی باید بود؟ و این چیزی است که حاکمیت رو و سیاست رو تقسیم میکنه به انسانی و غیر انسانی. یعنی وقتی شما نقطه شروع بحث رو حق حاکمیت قرار میدید، به این معناست که حاکمیت را به حق و ناحق دارید تقسیم میکنید، به این معناست که مشغول داوری حقوقی هستید راجع به قدرت که او رو موضوع سیاست دانستند. کسانی که از حق حاکمیت میپرسند و دنبال زی حقش میگردند، کسانی هم که علاوه بر و قبل از علم سیاست و تکنیک سیاست و مقدمه بر اونها به چیزی به نام فلسفه سیاست معتقدند. و شما میدونید باز در دوره متأخر غرب الان به خصوص در دموکراسی از نوع فلسفه لیبرال دموکراسی، الان با همون استدلالی که قبلا سایر علوم از فلسفه و متافیزیک و الهیات و از مفاهیم دینی منفک شد، علم سیاست به معنی فن کسب و حفظ قدرت از فلسفه سیاست تفکیک شده. امروز نظرات بسیاری از نظری پردازان متأخر لیبرال دموکراسی به وضوح میگن که ما دیگه به چیزی به نام فلسفه برای سیاست قائل نیستیم. چون وقتی از فلسفه سیاست بحث میکنیم، معنیش اینه که برای سیاست قایتی قائلی. و ما اصلا نگاه تلوکراتیک، نگاه قایت مدار به فلسفه نداریم و به سایر علوم اجتماعی. امروز صحبت از نفی فلسفه سیاسی داره میشه. و اینکه سیاست فلسفه نمیخواد. اگر شما ارتباط سیاست رو، ارتباط سیاست مدینه را با فضیلت و با حقیقت قطع کردی، با این توجیه که علم از جمله علم سیاست کنیزک فلسفه یا الهیات نیست، با این استدلال، مثل استدلالی که برای سکولاریزه کردن علوم شد، این بود که علم کنیزک الهیات یا فلسفه نیست، ما اینا رو از متافیزیک جدا میکنیم. با این استدلال چرا علم سیاست از فلسفه سیاست و از اخلاق سیاست جدا نشه؟ و اصلا چرا باید استدلال حقوقی کرد؟ چرا باید استدلال فلسفی و کلامی کرد برای حق حاکمیت و مشروعیت؟ الان استدلال نمیشه. الان صحبت از استقناع از استدلال برای حق حاکمیت هست. و نگاه ها رفته دقیقاً به سمت یک نگاه پراگماتیستی و قدرت طلبانه. اولین کسانی که دغدغه مشروعیت به مفهوم حقانیت رو در حوزه سیاست کنار بگذارند و صرفاً برن دنبال تهیه جدول تکنیک کسب قدرت و حفظ قدرت، برن دنبال فرمول بازی و افکار عمومی به عنوان یک مؤلفه مهم در بازی قدرت و مسئله مشروعیت به مفهوم حق حاکمیت رو تحت شعاع مسئله مشروعیت سیاسی به مفهوم امکان حاکمیت قرار بدن، به مفهوم توفیق در حاکمیت یا کسب مقبولیت به عنوان ابزار حاکمیت، اینا عملا از روی فلسفه سیاست و اخلاق سیاست پریدند و مستقیم رفتن سراغ فن سیاست و کسب قدرت. این تفره توجیه غریزی و تاریخی داره اما توجیه فلسفی و دینی نداره. عده‌ای در جهان اسلام دارن این تجربه رو میکنن. این تجربه رو دارن میکنن اما این تجربه رو نمیشه مستند کرد به متون اسلامی. این امتناع نظری و اخلاقی داره، امتناع وقوعی اگر نداشته باشه. تفکیک مشروعیت سیاسی از مشروعیت کلامی و دینی و اخلاقی شروع ماجراست. بعضیا با این استدلال که آقا اون مشروعیت کلمه‌ای است که مترجمان فارسی در ازای یه مفهومی گذاشتند که اون مفهوم ربطی به مشروعیت شرعی و دینی نداره، بسیار خوب نداشته باشه. معلومه که نداره. اصلا مشروعیت سیاسی در اون مبدا ترجمه با تفکیک از مشروعیت شرعی و دینی تعریف شده اصلا. معلومه که این مشروعیت ترجمه فارسی کلمه‌ای است که در فرهنگ فلسفه لایک غرب ارتباطی به مشروعیت شرعی و دینی نداره. اما یه چیزی که معلوم نیست اینه که شما به عنوان نظریه پرداز مسلمان سیاسی چجوری این دو تا مشروعیت رو از هم تفکیک میکنید. شما با کدام حق منطقی و با کدام حق اخلاقی تفکیک رو شما میکنید؟ اینجا به نظر من نقطه عطف شروع آغاز یک فلسفه سیاسی سکولاریستی است. سیاسیون ما اگر کلمه مشروعیت رو ترجمه مفهومی قرار دادن که ربطی به مشروعیت شرعی نداره، گاهی منافی با اونه، اما یک نظریه پرداز مسلمان نمیتونه این دوتا رو از هم تفکیک بکنه. چرا؟ برای که یک نظریه پرداز مسلمان بر اساس عقاید توحیدی اولا خالقیت رو، ثانیا مالکیت رو، ثالثا ربوبیت تکوینی رو و رابعا ربوبیت تشریعی و بنابراین حاکمیت رو به ذات ویژه خداوند میدونه. بعد از این تکلیف آمریت سیاسی و مشروعیت سیاسی رو هیچ کس، هیچ مسلمانی نمیتونه از شریعت که تجلی حاکمیت خداست در زمین نمیتونه جدا بکنه. اگر بکنه به عنوان یک نظریه پرداز مسلمان این کارو نمیتونه بکنه. ممکنه بگید که همین استدلالم شده که بله خداوند حق حاکمیت رو داشت ولی داد به بشر. داد به بشر مطلق، داد به بشر بدون آیین نامه برای استفاده از قدرت، یا داد به بشر با امر و نهی. چه نوع دادنی؟ هر کس بپذیرد که ولایت و قدرت ذاتاً از آن خداست و بعد ادعا کنه این قدرت منتقل شده به کسی؟ منتقل شده به فقیه، به فقها، به همه مردم علی السویه، به سلطان، به حزب، به فرد، به سرمایه‌داران، به اشراف. هر ادعایی که بکنید باید برای ادعا استدلال دینی بیارید که خداوند کجا، چه وقت، چقدر، با چه هدفی، با چه شرایطی، چه قدرتی رو به چه کسانی تفویض کرده. نمیشه به طور مطلق و واقع مردم سالاری دینی اینه که خدا دین و شارع خداست ولی کل قدرت دخالت تعیین حاکمیت و تعیین سرنوشت رو حتی حاکمیت رو به طور مطلق دیگه به بندگانش موکول کرد. به بندگانش موکول کرد، همراهش هم یه شریعتی برای طرز استفاده از قدرت فرستاد. نمیتونی خالق اینجا پذیرش خدای خالق و نفی خدای شارع. پذیرش خدای خالق، نفی خدای شارع. سکولاریسم یعنی همین. سکولاریسم نفی خدا نیست. ببینید یک نظریه پرداز سیاسی مسلمان باید حتما به این پرسش ها پاسخ بده که با چه استدلالی در خصوص حق حاکمیت و مشروعیت کسانی استدلال میکنه؟ دین در خصوص حاکمیت اظهار نظر کرده یا نه؟ میتونه بکنه یا نه؟ و ما باید ملتزم به او اظهار نظر باشیم یا نه؟ و ارتباط حق حاکمیت با سایر حقوق، با اخلاق و قایت و منشأ حاکمیت چه نوع ارتباطی است؟ میشه توی حوزه ها وارد شد، اظهار نظر کرد ولی اظهار نظر رو بر ارزش ها و احکام صریح دین مبتنی نکرد، در این حال ما متفکر دینی باشیم؟ اگر مردم سالار هستیم یا نیستیم، در صورتی که به عنوان نظریه پرداز دینی اظهار نظر میکنیم، باید برای اون نظریه استدلال دینی داشته باشیم، اما از عقلی و نقلی. و به این معناست که مشروعیت سیاسی رو از دینی نمیشه جدا کرد. خیلی شفاف همونطور که دوستان فرمودن باید توضیح داده بشه. اگر حق حاکمیت رو از خدا میدانید، چه وقت و به چه کسانی و برای چه هدفی منتقل شده؟ هر نظری توی باب داشته باشید، باز استدلال دینی لازم هست. و البته کار سختیه. من عقیده‌ام اینه که کسانی که به نفع نظریات سیاسی سکولار کتاب میدن، هر 100 تا کتابی که میدن ارزش علمیش به اندازه یک مقاله است که یک نظریه پرداز جوان مسلمان تو حوزه سیاست میده. برای که نظریه پرداز مسلمان داره فکر میکنه و تولید علم میکنه و از صفر آغاز کرده، به نظریه پرداز سکولار داره ترجمه میکنه، کنار یک زراتخانه آماده نشسته داره ترجمه میکنه. ما این که باید از صفر شروع کنیم در برابر تک تک این اصول موضوعیه فلسفه سیاست و علوم سیاست علامت سوال بگذاریم. حتی من عرض میکنم بحث تعلیقی در باب دموکراسی شرعی یا مردم سالاری دینی مشکل گشا نیست. این که بگیم مردم سالاری هم باید دینی باشه، دین هم باید مردم سالار باشه، من اصلا معنی این جمله رو نمیفهمم. یک کاری کنیم هم دین مردم سالار باشه هم مردم سالاری دینی باشه. یعنی چی؟ اگر در حد سخنرانی حرفا رو میزنیم میخوایم بگیم که بله مردم سالاری دینی با مردم سالاری لائیک و غیر دینی فرق دارد، با استبداد دینی، استبداد به نام دینم فرق دارد، در همین حد ارزش داره، ارزش سلبی، اما هیچ ارزش فلسفی ایجابی این جمله نداره. هیچ ارزش فلسفی و ایجابی نداره که دین یه جوری بفهمیم که با دموکراسی بسازه، دموکراسی رو یه جوری بفهمیم که با دین بسازه. بالاخره یعنی چی؟ مثل اینکه بگو آقا بالاخره خیرش رو ببین، وسطش رو بگیریم، خیرش رو ببین، نه تو نه تو. اصلا اینجا حد وسط نداره، برای که مسئله آری یا خیره، مسئله آری یا خیر است. مسئله اینه که شما اگر حق حاکمیتی برای مردم قائلی، او رو مستند میکنی به حق الله و متفرع میدانی بر حق الله یا نمیدانی، آری یا خیر. سه جوابی نیست اصلا. اگر آری، بعد وارد فروعش میشیم که هر حقی که برای بشر به رسمیت میشناسی در باب حتی حق تعیین سرنوشت خودش، این حق مشروط و مقید است به حق حاکمیت الله. اگر پذیرفتی ولایت به ذات و نامشروط الله رو بر بشر، هر حقی که برای بشر ثابت میکنی، حقوق هم از حقوق سیاسی، حق حاکمیت، حتی حق حیات و حق مقید، نه حق مطلق. ما حق حیاتمون هم مطلق نیست. اگر کسی موحد است، اینو نمیتونه این نظریه رو از نظریه پردازی دین سیاسیش بگذاره کنار. ما حق حیاتمون هم مشروطه، چه رسد به بقیه حقوق. اگر کسی به ولایت به ذات و جامعه خداوند قائل بود، و متفکر باید یا تعریف دینی، یه تعریفی از دموکراسی و مردم سالاری بده که با مبادی و قایات و ارزش‌ها و احکام دینی او ملایم باشد، که در این صورت متفکر دینی است، یا باید تغییراتی در دین بده تا دینش با مبادی و قایات و ارزش‌ها و احکام دموکراسی لائیک سازگار بشه، که در این صورت متفکر دینی نیست. متفکر هست، متفکر دموکراته، متفکر دینی نیست. یا باید از خیر این تطبیق بگذره، راه دیگه ای وجود نداره. این که بگید یه تعریفی از دین میدیم که با دموکراسی بسازه، یه تعریفی از دموکراسی که با دین، این نه عملیست و نه مفیده، به خصوص که اصلا دموکراسی میدونید تعریف واحدی نداره. ما هم امضایی ندادیم به کسی که باید یه جوری دین رو تعریف بکنیم که دموکرات‌های عالم خوششون بیاد. اصلا ما هم چی تعهدی نداریم در برابر کسی. ما تعهد داریم در برابر حقیقت، فضیلت و منطق. اون چه که سازگار شد با دموکراسی شد، نشدم نشد. ما ملاک داوری هم. بعد ما دو تا نظریه داریم. مردم سالاری دینی دست کم دو تا قرائت داره. یکی طرفداران دین دموکراتیک، یکی طرفداران دموکراسی دینی. اینا دو تا نظریه است. کسانی اعتبار دین رو مشروط و منوط به دموکراسی میکنن، کسانی اعتبار دموکراسی رو مشروط و منوط به دین میکنن. یک نظریه پرداز مسلمان با تصمیمش رو بگیره. نمیتونه بگه من یک کمی اعتبار دین رو به دموکراسی منوط میکنم، یک کمم اعتبار دموکراسی رو به دین منوط میکنم. این نقطه سر دوراهی است که قرار گرفتیم، و به نظر من این دوراهی نمیشه هر دوراه رو با هم دیگه رفت. باید تصمیمتون رو بگیرید، به خصوص در موارد تزاحم. شما بین دموکراسی و دین کدام رو اصل و ارزش میدانید، کدام را فرع و روش، کدام رو مضمون و محتوا، کدام رو فرم و ظرف؟ دنبال دین دموکراتیک هستید یا دموکراسی دینی؟ دین رو به حسب دموکراسی میتراشید و قالب گیری میکنید، یا دموکراسی رو ظرف و محملی و ابزاری در خدمت اهداف و احکام دین، عدالت دینی قرار میدید؟ مشروعیت آراء مردم رو به دین و شریعت خدا مستند میکنید، یا مشروعیت دین رو به آراء بشر؟ اینجا دیگه جای سخنرانی و تعارف نیست، اینا پاسخ دقیق فلسفی میطلبه، و من شخصا به اون مردم سالاری دینی معتقدم که این ابهامات توش رفع شده باشه. یک بحث دیگه هم اینه که حالا اینو من دیگه توضیح نمیدم، فقط یک سوال میکنم، این بخش رو من فقط یه سوال عرض میکنم. ببینید، بین ولایت، ادعی گفتن درستن گفتن، در غرب میگن درستن میگن، این پیچیدگی که جناب آقای دکتر مهرپور فرمودن واقعا هم همینه، یعنی اگر کسی با دموکراسی از نقطه عظمت دموکراسی تعریف شده در غرب عمل بکنه، دموکراسی دینی معنی نداره اصلا، مثل کوسه ریشپهنه. دین یعنی ولایت خدا و تبعیت از خدا، اصلا دین یعنی اطاعت و محبت، اطاعت خدا، دین یعنی اطاعت از شریعت الهی. دموکراسی به مفهومی که در غرب شده یعنی که ما خودمون برای خودمون هر تصمیمی بخوایم میگیریم، حق قانونگذاری ما مطلق است، اگر خواستیم بیریم سراغ دین، نخواستیم هم نمیریم. حق ارزش گذاری هم به طور مطلق حق ماست، ما تعیین میکنیم چی ارزش چی ضد ارزش. اینا در تضاد قطعی است با تفکر توحیدی. موحدین عالم میگن که قدرت قانونگذاری، حق قانونگذاری و قدرت قانونگذاری مطلقا ویژه خداوند است و در سایه او هر نوع قانونگذاری و برنامه‌ریزی میکنید باید با او تطبیق پیدا بکنه، باید با او تطبیق پیدا کنه، راه دیگه وجود نداره. تو تفکر دموکراسی غرب، دموکراسی حتما به مفهوم نفی ولایته، هم ولایت شاه ظالم هم ولایت ولی عادل، هر دو نفی میشه. دموکراسی لائیک نفی هر دوست، نه نفی یکی فقط. مفاهیمی مثل اتوریته، ولایت، اطاعت، اینا با مبانی دموکراسی لائیک سازگار نیست، تعارف رو بگذارید کنار، مگر اینکه اینا تحت امر دموکراسی باشن و مشروط به دموکراسی. و اینجا همون سر اودرایی است که باید انتخاب کرد. اگر ما از مردم سالاری دینی حرف میزنیم به این مفهومه که ما یه فرمولی پیدا کردیم و داریم که در اون حق انتخاب مردم رو با ولایت خدا و واجب و محرمات الهی یک جا و یک کاسه داریم میفهمیم، یعنی ما ولایت خدا رو مشروط به میل بشر نمی کنیم، حق انتخاب مردم رو مستند می کنیم به شریعت و راه دیگه نیست. مردم سالاری دینی یعنی حق انتخاب مردم در چارچوب انتصاب الهی و آزادی متولیانه. این کاملا قابل دفاع و به نظر من خیلی هم روشنه. استدلالش هم اینه که شما مسلمانان نمیتونید حق حاکمیت خدا رو مشروط بکنید، حتی حاکمیت بشر رو مطلق بکنید. برای چی؟ برای که خدا داره به بشر امر و نهی میکنه، بشر به خدا نمیتونه امر و نهی کنه. اگر کسی بگه بشر میتواند در برابر خداوند نبگوید، عیبی نداره، اما مسلمان دیگه نیست. این مسلمانی با دموکراسی به این مفهوم که من حق مطلق قانونگذاری و ارزش گذاری دارم حتما سازگار نیست. دموکراسی دینی یعنی دموکراسی مشروط و مقید. و اینم که یک فرمولی هم اخیراً باز من دیدم کشف شده که اینم معادل کاملا غربی در اواخر قرون وسطا داشت و اون تبدیل حکومت دینی به حکومت متدینانه، که اینم از مقالطه های بسیار برجسته است که میشه و شده. ببینید فرمولشون اینه، خلاصش سه بخش داره، حالا به یه اعتبار پنج بخش. میخوان حکومت دینی لائیک رو توجیه بکنن، حکومتی که هم دینی باشه هم لائیک. توجیهش اینه، فرمولش یک، میگه حکومت دینی، میگن حکومت دینی آقا به مفهوم حکومت اخلاقی و معنوی است. حکومت دینی یعنی حکومت اخلاقی و معنوی، همین و بس. دو، اخلاق و معنویت هم که ربطی به قانون و حکومت نداره. مگه اخلاق امر حکومتیه؟ مگه معنویت با بخشنامه و حکومتی میشه؟ خب حکومت دینی یعنی حکومت معنوی، معنویت هم که با قانون و بخشنامه و دولت و داد اینا کاری نداره. بنابراین اولین نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که حکومت دینی ربطی به قانون و قانون دینی و حاکمیت نداره. یعنی چی؟ یعنی حکومت دینی آن حکومتی است که دینی نباشد. حکومت دینی حکومتی است که دنبال اجرای قوانین دینی نباشد. بخش چهارم فرمولشون اینه، اخلاق و معنویت هم که آقا گفتیم نمیتونه دولتی و حکومتی باشه. ثانیاً اخلاق و معنویت امر فرادینی است، یه امر فرادینی است، مخصوص به دین خاصی نیست. شما اخلاق و معنویت رو دستورالعملش از دین خاصی نباید بگیرید. بخش پنجم فرمول همونی که عرض کردم، حکومت دینی لائیک، یعنی همون کوسه ریشپهنی که حالا اینجا درست میشه. میگه حالا که حکومت دینی به مفهوم حکومت معنوی است ولی معنویت و اخلاق ربطی به حکومت و بخشنامه و قانون نداره، بنابراین حکومت دینی اولا حکومت دینی در باب اخلاق و معنویت هم مسئولیت حکومتی نداره، چون معنویت که حکومتی نیست. در باب قوانین دینی هم که گفت اصلا اجرای قوانین دینی ربطی به حکومت دینی نداره، شرط دینی بودن حکومت نیست. بنابراین حکومت دینی چه حکومتی است توی تعریف؟ حکومت دینی حکومت لائیکی است که بر مردم متدین حکومت میکنه. حکومت دینی حکومت لائیکی است که بر مردم متدین حکومت میکند. حکومت متدینان نه حکومت دینی، معنیش اینه. ولی چی تو چجوری قابل تصور حکومت متدینانی که به دین عمل نکنه؟ و آخرین جمله هم عرض بکنم، وقتی که ما قائل شدیم به انتساب شرعی الهی، بعضیا من دیدم مغالطه رو میکنن، حتی بعضی از دوستان فاضل من تعجب میکنم چرا اینا رو میگن و مینویسن. میگن که آقا ما وقتی که به قداست دینی و شرعی حکومت معتقد شدیم، گفتیم ملاک مشروعیت انتسابی و الهی و ایناست، این معنیش اینه که برای حکومت یک قدسیتی قائل شده، یه حاله قدسی دور حاکمان میکشی. خب اگه اینا مقدسن، نماینده خدایان، پس ما که نمیتونیم یقشون رو بگیریم. چجوری میشه از اینا سوال کرد؟ چجوری میشه استیضاحشون کرد که به برقبای خدا و خدایان و انبیا و اولیا اینا بر نخوره؟ ما یقه از اون بالا هم که میگید عمودی، از همون بالا میریزه پایین، مشروعیت و ولایت میرسه تا سفور محله، یعنی تا رفتگر محله هم چجوری. من اگه بهش بگم که آقا یه وقتی مثلا منظم بیا اینا رو بردار، میگه که تو به مشروعیت الهی انتصابی چیز توهین کردی، چون من منتسب به قله. یه همچی تعریفی واقعا هست از مشروعیت انتصابی الهی؟ یعنی فقهای شیعه همچی حرف زدن؟ این که مشروعیت انتصابی جزء ضروریات تشیعه، این که مشروعیت الهی و انتصابی است یعنی حق حاکمیت و ولایت مخصوص خداست و حکومت بشری باید مستند به شریعت الهی باشد. اگر معصوم است معصوم، اگر غیر معصوم هم غیر معصومی که معزون از قبل شارع و معصومه نواب عام حضرت. این حرفی که شیعه زده، این معنیش اینه که حق سؤال و انتقاد و نظارت و نهی از منکر و استیضاح و عزل حاکمان نیست؟ یا اتفاقا الهی بودن، انتصابی بودن، مشروعیت اتفاقا نه مانع نظارت و نقد حاکمان، بلکه عامل و موجب نظارت و عزل حاکمانه. ما دستمون بازتر. اتفاقا اگه شما گفتید انتصابی الهی است، وقت میتونید به حاکمانتون بگید که تو اینجا بر خلاف شریعت و عدالت عمل کردی، خداوند تو و امثال تو را نسب نکرده است به حاکمیت و من، بلکه به من واجب کرده که یقه تو و شما را بگیرم و بکشم پایین از منصب حاکمیت، اطاعت از شما حرام است. اینه به نظر میرسه که قائل بودن، هنوز دو سه تا دیگه هم باید بگم، قائل بودن به مشروعیت انتصابی الهی به مفهومی که فقهای شیعه گفتن، نه به مفهومی که اینا میگن، و اینها به هیچ منافاتی با انتخاب مصادیق نداره. این تقابل کشف و جهل هم که یک بعض از این تقابلای روزنامه‌ای است که درست کردن. کشفی که شیعه بهش معتقده معنیش این است که آقا چشم‌بندی بکن، یک قرعه بندازیم و یک کسی رو چیز کنیم، یا در لوح محفوظ اسم یک کسی برده شده در عصر غیبت، یه جوری نقبی بزنید به لوح محفوظ پیداش کنیم. اینا نیست. کشف یعنی آقا انتصاب الهی یعنی شرایطی برای حاکمه در عصر غیبت گفتن که طرف عادل باشه، شعور داشته باشه، سواد داشته باشه، قدرت اداره جامعه داشته باشه، نقد پذیر باشه، اهل مشورت باشه، چه یه همچین کسی رو بگردید خودتون پیدا بکنید، و اگه پیدا کردید بر شما واجب است بیعت با او و بر او واجب است اطاعت از شریعت و اجرای عدالت. مشروعیت انتصابی الهی اتفاقا موجب نظارت و نقد و استیضاح. اینا قداست داره دین و حکومت دینی، اما قداست ربطی به ممنوعیت نهی از منکر نداره. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید که دو تا کاغذ فرستادید، باید یکی می‌فرستید من تمامش کنم.